در واقع فعالیت هایی که در قالب بهره برداری از یک سری پروژه هایی خواهد بود که نهایتا نفعش به مردم عزیز برسه. قاعدتا توی این حوزه فرمانداری تهران با دستگاه های اجرایی ذیلش به نوعی در واقع ادارات و سازمان هایی که توی مجموعه تهران هستند در یک سال اخیر اقدامات زیادی رو انجام دادن، به طوری که حدودا میشه گفت 138 پروژه بزرگ مقیاس رو ما فقط مربوط به ادارات سطح شهر تهران در سطح تهران برای بهره برداری توی این ایام داریم و بهره برداری داره میشه و این پروژه ها شاید میشه گفت برمیگرده به نیازهای اساسی مردم تو حوزه‌های برق، آب، مخابرات و تمامی اون بخش هایی که هست توی عمران و آبادانیه، به ویژه در روستاها و مناطق کم برخوردار و در واقع جهاد کشاورزی، منابع آب و همه اون نیازهای اساسی که مردم عزیز توی این حوزه ها دارن.
طبعا توی این مسیر احتیاج به هماهنگی با سایر ارگان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها هم وجود داره. فرمانداری تهران عملاً میزبان دولت هستش. یعنی اگر ما بخوایم همه شهرها رو در یک مقیاس در نظر بگیریم، نگاه به تهران نگاه متفاوتی هست. این جبری هست که پایتخت بودن به همراه میاره. درباره این همکاری بین بخشی که این میزبانی فراهم کرده می‌خوایم با شما صحبت کنیم.
بله، قاعدتاً خب یک سری کمیسیون ها و کارگروه هایی مطرح هست، از جمله شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رو عرض کنم خدمتتون، بحث ستاد فضای سبز، کارگروه پسماند و تمامی این بخش های مختلف. به ویژه من حالا تاکید خاصی داشته باشم روی یک مفهوم مهمی که بسیار تاثیر داره در واقع همون بحث های عمران و آبادانی، موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز هست. من فکر میکنم بالغ بر چندین جلسه در واقع توی دستگاه اجرایی و خود فرمانداری توی این حوزه انجام شده. عمل کرد در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز بسیار عمل کرده قابل تعاملی است، که در واقع خب نگاه به این موضوعات در واقع توی حوزه حاشیه شهر تهران بسیار نگاه جامعی هست. توی عرشبت بحث آبیاری تحت فشاری که توی موضوع جهاد کشاورزی مطرح هست و تو شورای کشاورزی مسائلش مطرح میشه، بحث دیدار مردمی و ملاقات مردمی و ارتباط رو در رو با مردم هست که باز این هم تو قالب همین ارتباط و هماهنگی توی مساجد و محلات تهران داره شکل میگیره، به نوعی که ارتباطی که با مجمع نمایندگان تهران هست، فرمانداری، مجمع نمایندگان تهران، شهرداران مناطق در واقع هر بخشی که اونجا حضور پیدا میکنیم، به اضافه ادارات و سازمان ها عرض کردم، ادارات خدماتی مثل آب و برق و گاز و نهادهای مختلف توی حوزه های ثبت اسناد و اینها، در واقع کارگروه ها و یک نهادهای هماهنگی رو شکل میدن و اونجا این ارتباط رو در رو برای مردم میتونه خب شرایط خوبی رو ایجاد بکنه توی این حوزه.
آیا توی این حوزه توی یک سال گذشته که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم با شما، موردی هم بوده که غیر از منابع شما گزارشش به دست رسیده باشه؟ از طریق ارتباط رو در رو شما فرمودید که تسهیلات زیادی توی این حوزه صورت گرفته. ما ممکن هست که ما توی مدیریتی که از طرف فرمانداری داره صورت میگیره، حالا راجع به اون تضاهم‌ها و تضادها ممکنه وقت برسه صحبت هم بکنیم، اما میخوام ببینم که این ارتباط رو در رو با مردم چقدر کمک حال بوده. آیا توی این حوزه تونستن کمک حال شما باشن بیان برای رفع مشکلات، یا اینکه گزارش هایی که به دست شما برسه کمک حال باشه؟
بله، کاملا درسته. ما به طور مثال دارم عرض میکنم توی حوزه گردشگری توی سطح شهر تهران ما بالغ بر 15-16 پروژه خیلی بزرگ توی این حوزه داریم و بخش خصوصی توی این حوزه وارد شده. خب ما هتل آپارتمان ها و مراکز اقامتی خیلی مهمی رو در سطح شهر تهران برای افتتاح توی این ایام داریم که خود بخش خصوصی وارد شده. یا به طور مثال عرض میکنم بحث خیرین توی حوزه در واقع نوسازی مدارس و در واقع ایجاد مدرسه، خب کارهای بزرگی صورت گرفته. من مثال عرض میکنم توی منطقه 17 تهران، توی منطقه 12 تهران و منطقه 4 تهران چند پروژه خیلی مهم در حوزه مدرسه داره انجام میشه که اتفاقا از ظرفیت خیرین استفاده شده. هم بخش در واقع دولت توی این حوزه سرمایه گذاری خودش رو انجام داده و با مشارکت خیرین خب پروژه های بزرگی داره انجام میشه. حالا انشالله من اجازه بفرمایید که این آمار و اسامی و این مواردی که انجام میشه رو در واقع اجازه بدید بذاریم برای همون روز افتتاح و بحث برداری که انجام خواهد شد توی این چند روزه‌ای که هست و قطعاً گزارشش از طریق رسانه‌ها و این موارد خدمت مردم شریف خواهد
رسید. انشالله. آخرین موردی که میخوام با شما در میون بگذارم یک سری ایرادهایی هست که در فرایند صورت میگیره، در حرکتمون به سمت اون پایداری تصمیم سازی ها داره صورت میگیره. این حرکت یک سری تضاهم ها تضادها رو به وجود میاره، تضاد مأموریت، اصلا بحث منافع ارگانی سازمانی یا منافع شخصی هم در میون نیستش. به هر حال یک سری وظایف ذاتی یک ارگان با یک نهاد یک سازمان دیگه یا تضاهم داره یا تضاد داره یا به هر حال برخورد داره با هم. میخوام ببینم معاونت عمرانی تو این حوزه آیا گزارشی داره که برای مردم ارائه کنه؟ آیا تو این حرکت آیا همچین سابقه‌ای داشتیم که بیایم به سمت بهبود یا نفع و برطرف شدنش؟
بله، ببینید، من چون نکاتی رو که شما می‌فرمایید رو سعی می‌کنم از جنس موردی خدمتتون عرض کنم. باز توی این موضوع هم به طور مثال دارم عرض می‌کنم، ما یه طرحی رو داشتیم تحت عنوان رینگ حضرت قمر بنی هاشم که یک رینگ آبرسانی بزرگ برای سطح شهر تهرانه که به اذان دوستان در حوزه آب و فاضلاب در واقع شد تو چند شهر خاص دنیا این داره انجام میشه، مثل تهران و توکیو. که این خب میتونه آبرسانی تهران رو رینگ بکنه. توی این موضوع به طور مثال ما مواجه هستیم با یک سری حفاری هایی که در سطح شهر تهران انجام خواهد شد که خب ارتباط بین مجموعه شرکت آب و فاضلاب و شهرداری تهران توی این موضوع بسیار حائز اهمیته. خب قطعا تشکیل جلسات، هماهنگی بین سازمانی و این اخذ مجوزهای حفاری توی این موضوع در سطح شهر تهران نکته حائز اهمیتی هست. قاعدتا خب به قول جناب عالی شاید موضوعاتی بین خود دستگاه ها مطرح باشه، ولی اینکه بشه این موارد رو تجمیع کرد و در نهایت اون موضوعی که در نهایت منفعت هست برای مردم عزیز رو انجام داد، فکر میکنم تو قالب همین نشست ها و کارگروه ها هست که خروجیش در واقع تأمین آب به طور خاص برای مثلا شهر تهران خواهد
بود. انشاءالله. متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر سعید بشیری، معاونت محترم عمرانی فرمانداری تهران. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای همکارانتون در مجموعه فرمانداری تهران.
خیلی متشکرم از جناب عالی و تقدیر تشکر. ممنونم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.
و صحبتی که داشتیم با آقای بشیری نکات زیادی درش بود، اون همکاری بین بخشی، اون حرکتی که به سمت توسعه پایدار داریم و اون نگاه‌های جامعی که باید در این مدیریت حاکم باشه. این میتونه کمک حال ما باشه برای آیندهمون، برای اینکه بتونیم کمک حال باشیم برای تسریع حرکتمون به سمت توسعه پایدار. اون پایداری نکته مهمی هست که همه دولت مردان بهش توجه دارن، قطعاً در بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی، فرهنگی همه آحاد جامعه. باز هم تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو خدمت همه دولت مردان عزیزمون، به ویژه جناب آقای دکتر غلام علی حیدری، استاندار محترم چهارمحال و بختیاری. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم گرامی دارم یاد شهید بزرگوار شهید رجایی و باهنر را و تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو به همه دولت مردان و مردم عزیز و بزرگوار.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر حیدری. وقتی که درباره هفته دولت صحبت میکنیم طبعا هیئت دولت به ذهن میرسه، هیئت دولت، ریاست هیئت دولت که با ریاست محترم جمهور هست. وقتی میریم سراغ استانها، حضرت عالی و سایر استانداران به عنوان عالی ترین مقام سیاسی استان، نماینده رئیس جمهور در استان، طبعا حرفهای زیادی برای مردم دارن. به عنوان گزارش یک نگاهی به یک سال گذشته بندازیم آقای دکتر در استان چهارمحال.
بله خدمت شما هستیم. ما به مرز این که به هر حال به عنوان خدمت گذار در چهارمحال بختیاری خدمت مردم هستیم، به هر حال تلاش کردیم که با برنامه‌ای از جمله حضور در بین مردم، چون یکی از خصوصیت و شاخص‌های این دولت مردمی بودن هست، سرکشی از همه شهرستان‌ها رو داشتیم، برنامه‌ریزی در واقع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یکی از برنامه‌ای بود که در دستور کار در حال قرار دادیم. خب یکی از مشکلات این استان بحث بیکاری است. برنامه‌ریزی کردیم که در واقع با اجرای طرح‌های دانش بنیان، توسعه برنامه دانش بنیان، دعوت از جوان‌ها، اقشار مختلف، نخبگان برای برنامه‌ریزی که از موضوعات برنامه 1400 بود تلاش کردیم با برنامه‌ریزی که بر پول اعتبار بر نگرده. 1401 یکی از برنامه‌ها بود که برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم از اعتبارات 1401 از نکات بحث صفوی کرد. برنامه شاخص‌های خوب این دولت حضور در استانهای جناب آقای رئیس جمهور و هیئت دولت بود. خب با مشکلات و کل تنگناها و از جمله پروژه‌هایی که نیمه تمام بودن، بیش از 700 پروژه نیمه تمام در استان چهارمحال بختیاری متاسفانه بود که اکثر پروژه ها متوقف بودن، راکت بودن. خب اکثر اینا را در سفر قرار دادیم با تزریق اعتبارات در پیشبینی که اعتبارات که در سفر قرار داشت، اکثر این پروژه خوشبختانه فعال شدن. یکی از موضوعات هدف قرار دادن مناطق محروم بود. ما چند نقطه محروم داریم اینجا. خب حالا استان چهارمحال بختیاری محرومیت تاریخی متاسفانه داره. با حضور در مناطق محروم، اولویت دادن در مناطق محروم، اکثر پروژه‌هامون در مناطق محروم فعال شدن، از جمله جاده‌ای که هست، آبرسانی به مناطق روستایی و مناطق محروم، ایجاد آبخیزداری و ساخت خانه‌های محرومین، اینا جزء اولویت کار ما هست که به هر حال خب حالا مخصوصا حضور، یعنی حضور میدانی کمک به ما کرد که بتونیم مشکلات و محرومیت رو از نزدیک حس کنیم، لمس کنیم و تقسیم اعتبارات به صورت عادلانه. حقیقتا سفر استانی آقای رئیس جمهور هیئت دولتی که از برنامه خوب این دولت است، خیلی تونست گره‌گشایی کنه و واقعا مشکلات استان را، بخشش را در کوتاه مدت برطرف کنه و بتونیم انشاءالله گام های بلندی در جهت رفع محرومیت در این استان برداریم.
انشاءالله به امید خود استفاده کردیم از فرمایشاتون. نکته که میخوام روش اشاره کنم بحث توسعه هست، بحث همه جانبه بودن نگاه ها و سمت توسعه هست و البته پایداری هست. وقتی راجع به این موضوعات صحبت میکنیم میبینیم که استان چهارمحال بختیاری پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف داره. ابعاد مختلفی قابل توسعه هستند در این استان. می‌خوایم درباره میزبانی صحبت بکنیم. چقدر حضرت عالی به عنوان استاندار، چقدر حضرت عالی به عنوان نماینده ریاست محترم جمهور در استان، اهتمامتون بر این صورت گرفته که بتونیم در سال تولید، در سال دانش بنیان‌ها میزبانی کنیم از صنایع مختلف. طبعاً باید نگاهمون نگاه تسهیل محوری باشه، نگاهی باشه که برطرف کننده مشکلات باشه. آیا میشود امید داشت که استان چهارمحال بختیاری نقش پررنگ‌تری در سهم اقتصادی داشته باشه؟
بله، همونجور که فرمودین اینجا خوب حقیقتا ظرفیت بسیار خوبی داره در توسعه، خصوصا کشاورزی، دامپرورد، به خاطر جغرافیای خوب، توپوگرافی خوبی که به هر حال داره، در آب و هوای بسیار مناسبی که داره، واقعا میتونه محور کشاورزی، دامداری به هر حال باشه. ما روی این موضوع متمرکز شدیم. خب هم توی اسکم نرخ بیکاری بالاست، ما برای اینکه بتونیم و به تبع مهاجرت هم بالاست، برای اینکه ما پیشگیری کنیم از مهاجرت که عمدتاً به سمت شهر کلان شهر و حاشیه شهرها متأسفانه بخواد نداشتن شغل پایدار، مردمان عزیز اینجا مهاجرت میکنن، برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم در یه زمانبندی مشخص شغل پایدار ایجاد بکنیم. خب حالا به منظور در واقع دستیابی به شغل پایدار، یکی از شاخص‌های پیشرفت آب پایداره. خب برنامه‌ریزی ما کردیم که مخصوصا در سفر در برنامه‌های مختلف بتونیم با مهار آبها و استفاده مناسب و قانونی از آبها تأمین آب پایدار داشته باشیم که قطعا به اشتغال پایدار منجر خواهد شد. در واقع تأسیس صنایع تبدیلی با توجه مسئولیت کشاورزی فراوانه که اینجا داره، صنایع تبدیلی نداره، برنامه‌ریزی کردیم برای رونق صنایع تبدیلی. شما ببینین اینجا جالب برای شما میگم، یکی از تولید کنندگان اصلی ماهی های سردابی در استان چهارمحال بختیاری. خب حالا با برنامه‌ریزی که داریم برای بسته‌بندی و همینطور صنایع تبدیلی در این وضع، تولید خوراک ماهی، خوراک دام و توسعه این دو حوزه که عرض کردم میتونه اشتغال خوبی ایجاد کنه. یکی از بسترهایی که خیلی خوب اینجا جواب میده و حقیقتا بستر بسیار مناسبی است، توسعه گردشگری است. روی موضوع هم تمرکز کردیم، دعوت از سرمایه گذارهای خصوصی که بیان در این خصوص سرمایه گذاری بکنن، زمینه را داریم فراهم میکنیم که بتونیم از بخش خصوصی هم بیشتر استفاده کنیم برای توسعه گردشگری، بومگردی که واقعا فضای بسیار مناسب و بکری اینجا داره، از جمله توسعه گیاهان داروی، کاشت زمین های شیب. در حدود 70-80% اینجا واقعا کوهستان که بنابرای حالا جغرافیه و توپوگرافی اینجا بتونیم توسعه دانش بنیان داشته باشیم.
چقدر برای این موضوع خوشبین هستید، چقدر این میتونه تسهیل کننده باشه، یعنی باعث ایجاد مزیت استان بشه. به هر حال رقابت هست، ما این حجم از مثلا میزبانی صنایع رو داشته باشیم یا این حجم از سرمایه گذاری رو تونسته باشیم جذب کنیم برای استان. استانهای مختلف تو این زمینه دارن گام برمیدارن. استان چهارمحال چقدر فکر میکنید موفق خواهد بود؟ چقدر میتونه مزیت و تسهیل بیشتر ایجاد کنه؟
بله خواهش میکنم. حالا ما گفتگوهایی که به هر حال داریم با سرمایه گذاران استقبال خوبی کردن، باید تلاش کنیم موارنه که در بانک هست برداریم، بتونیم با در واقع تحصیلاتی که در سفر مخصوصا دولت برای استان در نظر گرفته، گفتگوهایی داشتیم، بخش خصوصی نشستهایی داشتیم، خوشبختانه مورد استقبال هستی که از موضوعاتی که حالا بعد نیست من عرض بکنم در تکمیل عرایزم، بحث توسعه کشت گلخانه است. خب اینجا چون هوا سرده و در یه فصل میتونن بهره برداری بکنن، تلاش کردیم با توجه اینکه آقا مقام اعظم رهبری فصل دانه بنیان نامگذاری کردن، بتونیم با توسعه کشت گلخانه که واقعا به صورت دانش بنیان میتونه این حرکت انجام بشه، هم انرژی میتونه مدیریت کنه، هم مدیریت آب میتونه باشه و میتونیم در سه فصل به هر حال از محصولات کشاورزی بهره برداری کنیم و اشتغال خوبی هم میتونه در این بخش داشته باشه.
از دیرباز استان چهارمحال بختیاری حرفای بسیار زیادی تو حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله انرژی داشته. انرژی که در استان چهارمحال وجود داره میدونیم که یکی از مزیت‌های استان هست، این هم میتونه قابل صحبت باشه در حوزه میزبانی در حوزه توسعه پایدار یا نه؟
بله بله همینطوره، بله همین که شما فرمودین. بله
سپاسگزارم، ممنونم جناب آقای دکتر حیدری، استاندار محترم استان چهارمحال و بختیاری. باز هم تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو، خدمت حضرت عالی، خدمت همه مجموعه استانداری.
تشکر میکنم از جناب عالی و رسانه ملی که رسالت اطلاع رسانی داره، مخصوصا در هفته دولت که شاهد اطلاع رسانی ارزشمند همه رسانه گوری مخصوصا رسانه ملی هست.
پیروز و معید باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. بعد از صحبت و بعد از سفر به استان چهارمحال و بختیاری میخواییم بریم سراغ سازمان بهزیستی کشور. بدون هیچ مقدمه آقای اختار، مدیریت محترم کل دفتر پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی، سلام.
از سلام دارم خدمت شما و صبح بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. در هفته دولت هستیم، هم تبریک عرض می‌کنیم هفته دولت رو، خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در مجموعه سازمان بهزیستی کشور، و همین که می‌خوایم یک گزارشی داشته باشیم در یک سال گذشته، ببینیم که سازمان بهزیستی کشور در هفته دولت چه گزارشی برای مردم داره.
خواهش می‌کنم. ابتدا من هفته دولت رو فداکاری فرزند پاک نهاد و گرانقدر ایران تبریک عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه. همچنین فراموش نکنید که یکی از رکن اصلی خدمات دولتی کارمندان است و روز گذشته روز کارمند بود.
بله.
این روز هم به تمام کارکنان تلاش کرد صادق و گرانقدری که همواره برای ارتقای سطح کشور در قسمت‌های مختلف در خدمت کنند تبریک می‌کنم. سازمان بهزیستی همونجوری که آشنا هستیم خدمات حمایتی توانمندسازی داره در عرصه‌های مختلفی که شامل آسیبگان شما در مرز آسیب معتادین و افرادی هستن که دچار یک معلولیت جسمی حرکت هستن. من در حوزه خودم اعلام کنم که در سال گذشته هم ما در برنامه های درمان های سرپایی، درمان های بستری اقامتی و کاهش آسیب معتادین خدمت رسان در سطح کشور داشتیم، هم در بحث این که بتونیم که این افراد تحت پوشش افراد بی‌بذاتی که هستن در تحت پوشش کالابرگ های ما یادبری خودمون قرار دادیم. من خبر خوبی که دارم، خوشبختانه منابع مالی این امسال تامین شده. ما دستورالعمل پرداخت کمک از درمان معتادین بی‌بذات رو که به صورت خود معرف مراکز درمانی ما معارض میکنن اعلام میکنیم این هفته. طبعتا اولویت اول با کودکان، نوجوانان، بعد خانوم ها و افرادی که بیماری های همراه دارن و در پایان در کلیه افرادی هستن که به مراکز ما مراجعه میکنن. طبعتا دستور نظارت بر این مراکز هم این هفته ابلاغ میشه که ما بر این منابع مالی که در اختیار قرار میگیریم نظارت داشته باشه در کل کشور.
این منابع مالی قرار هست که حرکت دهنده ای سازمان بهزیستی کشور باشه تو اوضاع مختلف. گاهی موقع ها به نظر میرسه که منابع اختصاصی به سازمان منابع حالا قابل توجهی هستن، اما با توجه به حجم گسترده فعالیت ها و خدمت رسانی که سازمان داره شاید به نظر برسه که احتیاج به تجدید نظر داره. میخوایم درباره این تجدید نظر هم با شما صحبت بکنیم که چه گام هایی برداشته شده در راه های به هر حال مسیر قانونی به سمت این اصلاح ها، مسیر قانونی به سمت به هر حال میدونیم سازمان باید دستش باز باشه برای اینکه بهتر بتونه خدمت بده. سازمان بهزیستی کشور رو هم خوب میشناسیم از دیرباز، سازمان فداکاری که در حوزه های مختلف پیشگام خدمت رسانی بوده.
خوشم بله شما بزرگوار درست میفرمایید. دو نکته وجود داره، یکی که قوانینی که حاکم بر سازمان بهزیستی از اول انقلاب تا حالا تغییرات کلی نکرده. ما بر اساس ماده واحده تشکیلات سازمان شکرفته که خب با فراخور آسیب های کشور در جامعه و گروه هدف این قوانین باید تغییر پیدا میکنه. طبعتا منابع مالی بستگی به این افراد هستن که گروه هدف ما داره. متاسفانه چه در قسمت معلولیت ها و چه در افراد آسیب دیده جمعیت هدف تحت پوشش سال از افزایش پیدا کرده، برنامه ها گسترش پیدا کرده، اما متاسفانه منابع مالی متناسب با این گروه هدف نیست. این است که حداقل جنبه که یک قوانین با تغییر کنه، دست سازمان باز بشه و یکی منابع مالی مناسب در اختیار قرار بگیره. این لازمه شده که در هر نوع قانون گذاری و هم بودجه ریزی کارهای جدید انجام بشه.
و خوشبینیتون درباره تحقق برنامه ها، تحقق این آینده نگری ها؟
خوشبختانه قوانین در حال تغییره و یک پیگیری لازم از طرف ریاست سازمان انجام شده. از طرف دیگه سال اولی هست که در حوزه پیشگیری و برنامه های پیشگیرانه از جمله اعتیاد دریافته و بودجه های ما شروع شده، پرداخت شده، دو نوبت پرداخت شده به استان های ما و انشالله که ما بتونیم قبل از بودجه 11 کلیه 100% منابع مالی تامین کرده باشیم و در اختیار استان های خودمون قرار بدیم.
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای اطلاع، مدیریت محترم کل دفتر پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور. آرزوی موفقیت داری، باز هم تبریک عرض میکنیم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. به همچنین خواهش میکنم خدا شما.
وقتی که راجع به هفته دولت صحبت می‌کنیم، وقتی راجع به برنامه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، طبعاً احتیاج به ابزارهای مختلف و متنوعی هم برای تحقق این برنامه‌ها وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مطالبات زیاد تو حوزه‌های مختلف وجود داره. وقتی که سفر می‌کنیم به سایر استان‌ها، وقتی سفر می‌کنیم به استان‌های مختلف، می‌بینیم بعضی استان‌ها نقش بسیار برجسته‌تری در تحقق برنامه‌ها و اهداف دولت دارن. یکی از این استان‌ها استان گلستان هست و می‌خوایم سفر کنیم به استان گلستان، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علی محمد زنگانه، استاندار محترم استان گلستان. سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض می‌کنم هفته دولت رو و روز کارمند رو به همه کارمندان خدوم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب دکتر. وقتی که راجع به استان صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن میرسه مناظر بسیار زیبا، طبیعت بسیار زیبا، بکر و به هر حال دوست داشتنی و مردم مهربان صبور استان هست، با تعدد و به هر حال تنوع فرهنگی که در استان حاکم هستش. باز این موضوع رو که بگذاریم، برمیگردیم به یک سری پتانسیل ها، به یک سری ظرفیت هایی که استان داره و میتونه کمک حال کشور باشه در دستیابی به توسعه پایدار و قاعدتا برنامه‌ریزی هایی که تو این حوزه وجود داره. یک سال گذشت از حضور دولت، از دولت 13 چقدر تونستیم محقق کنیم برنامه هایی که میتونه کمک حال استان باشه برای نقش آفرینی پررنگ تر در اقتصاد کلان؟
خب به نکته خوبی اشاره کردید. استان گلستان جزء 10 استان برتر کشور یقیناً هست که ظرفیت های خدادادی و مواهب الهی زیادی شامل حال ما شده، اما جای تأسف که ما نتونستیم اون بهره لازم رو از این همه ظرفیت ها ببریم و نتیجه این بیتوجهی ها باعث شده که استان گلستان جزء 5 استان آخر کشور از نظر شاخص های رفاه اجتماعی باشه و همین موضوع باعث شده که دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی داشته باشن در استان برای اینکه یک چشم‌اندازی رو تدوین کنیم و سرانه تولید رو که در استان ما نصف میانگین کشوری هست رو به عنوان یک چشم‌انداز برای خودمون در نظر بگیریم که در افق 1404 که انتهای این دولت هست، ما در انتهای دولت 13 بتونیم این رو به میانگین کشوری برسونیم و راه تحقق این هم تلاش مضاعف هست که ما بتونیم 56,000 میلیارد تومان یا 56 همت درآمد ناخالص استان رو انشالله بتونیم دو برابر کنیم و به 112 همت برسونیم. تحقق این موضوع هم لازمش اینه که ما دو برابر این 112 همت سرمایه گذاری داشته باشیم. دولت 13 در سفر پربرکت رئیس محترم جمهور برای تحقق این چشمانداز یک گام بلند رو برداشت. ما مجموع مصوباتی که در سفر داشتیم، اهم از 12,000 میلیارد تومان مصوبه عمرانی و همین حدود تسهیلات اشتغال آفرینی که در نظر گرفته شده برای رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و همچنین نزدیک به 2,500 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه و وام‌های ازدواج و چندین مصوبه که برای پروژه های زیرساختی استان هست، مثل نیروگاه برق که نه تنها به استان ما، به 8 استان دیگه هم سرویس میده و لازمه هر گونه تحولی، تحول صنعتی و مباحثی که ما برای توسعه شهرک 1000 هکتاریمون، شهرک صنعتی 1000 هکتاریمون و منطقه آزادمون داریم، همه اینها وقتی محقق میشه که ما بتونیم برق مورد نیاز رو در استانمون فراهم کنیم. الان نیروگاه ما 1000 مگاوات برق تولید میکنه و ما این رو میخواییم با ایجاد سیکل ترکیبی که با اعتباری بالغ بر 12,000 میلیارد تومان هست 500 مگاوات به تولید برق اضافه کنیم. در طی این یک سال هم ما شاهد تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بودیم. بنای دولت بر این هست که به جای کلنگزنی پروژه های نیمه تمام رو کامل بکنه و ما در هفته دولت بیش از 3000 پروژه عمرانی و طرح اقتصادی رو افتتاح میکنیم و ارزش در واقع این پروژه ها و طرحهای اقتصادی که عرض کردم بیش از 90% اونها افتتاحی است، نه کلنگزنی و آغاز پروژه، بالغ بر 9900 میلیارد تومان هست که عدد بسیار بالایی هست و از قبل این طرحهای اقتصادی به خصوص ما نزدیک به 9900 شغل هم ایجاد میشه. من در خدمت شما هستم.
یکی از نکاتی که تو فرمایشات شما کاملا برجسته بود بحث این بود که ما حرکت هامون حرکتی هست که نگاه پایداری درش وجود داره. قرار هست که ما صرفا به حرکت های شعارگونه بسنده نکنیم. قرار نیست که ما بریم سراغ یک سری افتتاح‌های، نمیگم سوری، یک سری افتتاح‌هایی که هنوز ما در عین اینکه ما هنوز به پروژه های نیمه تمام داریم. خب این نشون میده که احتمام دولت 13 اهتمام استانداری بر به سامان رسیدن طرح‌ها و پروژه ها هستش. خب این نگاه نگاه قابل تقدیری هست، ولی نگاه دیگه رو میخوام با شما در میان بگذاریم و اون هم میزبانی استان از صنایع مختلف است. در سال تولید دانش بنیان، در سالی که قرار هست به این حوزه بیشتر توجه